دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 23 آبان ماه سال 1359 شمسی مطابق با 5 محرم سال 1401 قمری، جلسه 44. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بحث الرجاء بود که گفته شد رجاء عبارت از ارتیاح قلب است، یعنی خوشنودی دل در ارتباط با امری که در انتظار اون امر است و اون امر هم محبوب انسان باشد. در رابطه با همین موضوع بود که اقسام ششگانه ای را دیشب تصویر کردیم که در چه زمینه است گفته می شود رجاء و رجاء صادق و راست و حقیقی و صحیح چیست. گفته شد رجاء واقعی این است که اسباب اون چیزی را که انسان در انتظار اوست و محبوب اوست اغلبش موجود شده باشد و انسان در تهیه بقیه مقدمات باشد و در تحصیل او باشد و بداند توجه داشته باشد اسبابی را که سبب وجود اون امر هستند و به عبارت دیگر اون چرا که در اختیار انسان است در رابطه با محبوبش که به محبوبش برسد بهش عمل کند و بعد اون حالت خوشنودی دل برایش باشد و امیدوار باشد اون چرا که در اختیار اون نیست اونها حاصل شود. گفته شد رجاء صادق و واقعی این است. قسم دوم تمنی بود که تکرار نمی کنم که او مورد بحث ما نیست. 4 قسم دیگر بود از قسم سوم تا ششم، نسبت به اونها رسیدگی کنید. مجموعه اون 4 قسم را می توانیم خلاصه کنیم در 3 چیز و راجع به او بحث کنیم. اول، آن صورتی که اغلب اسباب وجودی محبوب انسان فراهم نشده که جنبه تقدمی دارد، آنها مقدم هستند نسبت به بقیه اسباب وجودی آن امر. آنها موجود نشده است. بعد انسان در صدد تهیه بقیه اسبابی باشد که اینها مترتب است بر سببهای قبلی. و و بعد هم بگوید من در انتظار این هستم، امیدوارم که محبوبم برایم حاصل شود. دوم اونجاییست که اسباب قبلی فراهم شده و فراهم کرده است، ولی بقیه اسباب را نیاورد، باز بنشیند به انتظار حصول محبوبش و خوشنود باشد که به محبوبم میرسم. سوم این که نه مقدمات قبلی و اسباب قبلی که تقدم دارد اونها را نیاورده و مقدمات بعدی را هم نیاورد هیچ کدام، و بنشیند و بگوید امیدوارم که محبوب من برسد به من، و بگوید من رجاء دارم. بقیه اقسام چهارگانه خلاصه می شود در این سه جهت. ما این جهات سگانه را بهش رسیدگی کنیم، ببینیم چگونه است. اما اول اون کسی که در رابطه با مطلوبش اون چیزی که مورد علاقه اوست اسبابی را که اینها جنبه تقدمی دارد، یعنی جلوتر باید آورده شود، و سپس اعمال بعدی است که در رابطه با اون جهات قبلی اونها اثر دارد، اسباب قبل را موجود نکرده است و مشغول بشود به اعمال بعدی که در رابطه با قبلی است، و بگوید این کارها را می کنم و امید دارم که به محبوبم دسترسی پیدا کنم و خوشنود باشد، خوش باشد که به محبوبم میرسم. مثلا فرض کنید کسی که در رابطه با کشت که باید بذری را در دل زمین بکارد، این شخص یا بذری نکاشته باشد که اونجا رو ما تصویر نمی کنیم، بلکه اونجایی که بذری عوضی کاشته باشد، گاهی این چنین می شود، مثلا فرض کنید گندم را ریخته باشد روی سنگلاخ های زمین، با اینکه باید این در دل زمین کاشته شود، روی سنگلاخ ها ریخته و بعد هی آب میدهد به این زمین، میگه امیدوارم که گندم خوبی از این زمین برداشت کنم، محصول خوبی به دست بیاد، یک گندم، صد گندم. یا فرض کنید جو بکارد، بعد به انتظار این باشد که گندم درو کند. امثال اینها که اینها جنبه تقدمی دارد بر مسائل بعدی که مسئله آب دادن است و تمیز کردن زمین از خار و خاشاک، یا فرض کنید به این که تخم خار و خاشاک را در بین نپاشد. انسانی که در زمین قلبش بذر ایمان را باید بکارد و حرف کند، کشت کند بذر ایمان را، این انسان نعوذ بالله عوض ایمان، شرک، حب به دنیا، حب به ریاست، حب به جاه، امثال اینها را کشت کند در دلش. و یا به تعبیر دیگر، زمینه دلی که از سنگ لاخهای حب به دنیا حب ریاست، مسئله ریا، امثال اینها در این زمینه دل است، یعنی رذائل اخلاقی آمیخته شده است با این زمینه دل، در چنین زمینه‌ای این بخواهد بذر ایمان بپاشد و بعد هم شروع کند نماز خوندن، روزه گرفتن، ذکر گفتن، دعا کردن، مناجات کردن، نیایش و پرستش و اینها. آیا انسان میتواند تصویر کند که زمینه دلی که از سنگ لاخهای رذائل اخلاقی پر شده است، اگرچه بذر ایمان هم بپاشد، در این زمینه دل این میتواند بهره گیری کند از این کشتش نمی شود. نعوذ بالله اگر اون بذری را که پاشید به خیال خودش ایمان بود، ولی در رابطه با این رذائل اخلاقیش واقعیت شرک بود، مثل اونجایی که خیال میکرد گندم کاشته است و غافل از این که جو کاشته است، نمیتواند نتیجه خوب را از نظر خودش یعنی محبوبش را بگیرد. عقلا محال است اموری را که اینها ترتب دارند بر یکدیگر، از نظر عادت عقلا محال است که یک چنین محصولی به دست بیاد، جو بکارد و گندم درو کند، یا در زمینی که سنگلاخ است و این دانه در دل اون خاک نرفته است، روی این سنگهای سخت قرار گرفته است و بعد بخواهد او را آب بدهد، و از او نتیجه و ثمره مطلوب رو به دست آورد، این نمی شود. لذاست گفته می شود این اشخاص که زمینه های دلشان آلوده به این سنگ لاخهای حب دنیا، ریا، ریاست طلبی امثال اینها که از رذائل اخلاقی است، این افراد نمی توانند دست پیدا کنند به اون معنویات و اجرهای اخروی، حتی عبادات اینها که به منزله آبی است که به کشت داده می شود، عبادات اینها گفته می شود لقلقه زبان است، عبادت نیست، حتی اون طرفش رو میگن اثر میگذاره. به عبارت دیگر میگویند این زمین حالتی پیدا کرده است که آب بر او جاری نمی شود. علمای اخلاق اینطور میگویند دلها و قلبهایی که آلوده به این رذائل اخلاقی است، هموار نمی شود آب طاعات بر روی این دلها. جهت این است حالت حب ریاست که واضح ترین حالتهای دل است، که اون حالت تفرعون، خود بزرگ بینی، این منافات دارد با عبادت و طاعتی که در ماهیتش مسئله تواضع و کرنش است نسبت به خداوند. اینو دقت کنید، اینا با هم هیچ سازش ندارد. اون انسانی که یک چنین روحی دارد که خود بزرگ بین است، این بخواهد عبادت یعنی پرستش کند، دعا یعنی نیایش کند، پرستش هنگامی است که انسان خود را کوچک بلکه هیچ در مقابل همه چیز ببیند. نیایش در زمینه است که انسان خودش را عاجز در مقابل قدرت مطلقه ببیند. اگر روح یک حالت تفرعون و بلند پروازی داشته باشد، هیچگاه آب عبادت یعنی این مایه حیات بخش روح بر روی زمینه دل، یک چنین دلی هموار نمی شود، جاری نمی شود. مثل یک کوه مرتفعی است از سنگ که آبی که در پایین این کوه قرار دارد بر روی کوه جاری نخواهد شد، اگر بخواد انسان تعبیر کند. بنابراین این چنین افراد که روحشون
آمیخته و آلوده به این رذائل است، هر چه عبادت انجام بدهند این لقلقه زبان است و سودی ندارد، یعنی بهره ای نمی گیرند. چون از نظر روند کار همیشه باید در رابطه با موجودی که اون موجود اسباب و عللی دارد به حسب ظاهر، باید این علل و اسباب هر کدام در جای خودش قرار بگیرد تا سبب بعدی اثر داشته باشد، و اگر نباشد به این ترتیب سبب بعدی نه تنها کارساز نیست، بلکه چه بسا سببیت دیگر نداشته باشد، مثل همین معنایی که ما گفتیم. روی که آلوده به حب ریاست است، مقام دوست است و مقام پرست است، ریاکار است، علاقمند به دنیاست، افراط میکند در علاقه به دنیا، این هیچگاه نمیتواند واقعا کرش کند نسبت به خداوند. کرنش واقعی، آن روحی میتواند کرنش کند که این رذائل درش نباشد و از طاعات هم بهره گیری میکند، یعنی زمینی است هموار و آب بر او تسلط پیدا میکند و بهره گیری میکند از آب معنویت که حیات بخش قلب انسان است. روایات ما زیاد داریم در این باب نسبت به این افراد. روایتی در اصول کافی است که من این روایت را در دو جا دیدم، در یک جا از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند و در کتابی دیگر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دارد الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله الجنه. شخص احمق کسی است که پیروی میکند هواهای نفسانی خودش را، اون که شهوتش میخواهد، اون که غضبش میگوید، اون که واهمش به او برای او جلوه میدهد، بعد هم از خدا چه توقع دارد؟ توقع بهشت دارد. در یه روایتی است که همین جمله هست، اما قبلش جمله اضافی دارد. اون روایت از پیغمبر اکرم نقل شده است: الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. آدم زیرک کسی است که نفس خودش را ضعیف و خار و زبون کند و عمل کند برای بعد از مرگش. بعد دارد به این که الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنا علی الله الجنه. اینها یک دست است.
اون مسئله زیادی را خواهد من آبا خدمت
که مقدمات قبلی حاصل باشد اغلب اسباب، ولی مقدمات بعدی او را انجام ندهد. اونجاییست که انسان به رذایل اخلاقی به اون معنا گرفتار نباشد، بذر ایمان را در دلش بکارد، چون اینهایی که جنبه تقدمی دارند اول مسئله اصلاح زمین و سپس بذر صحیح، بعد هم قرار دادن بذر در دل خاک است. ایمان صحیح در زمینه دلی که ملوث نباشد، آلوده نباشد به این رذایل اخلاقی، اما این وظایفی دارد و اون وظایف عبارت از این است که عمل کند به طاعات و ترک کند محرمات را. نسبت به مقدمات بعدی کوتاهی کند، انجام ندهد. معناش این است بذر صحیح در زمینه‌ای که اون زمینه هم سنگلاخی درش نیست بکارد، اما آب ندهد. یه قسم دیگر که تحت همین قسم است و اون این است که آب بدهد اما تخم خار و خاشاک هم بپاشد. یعنی نماز بخواند، روزه بگیرد، در کنار او گناهانش را هم انجام بده، گناه انجام. چون این نسبت به بقیه مقدمات که گفته می شود، معناش این است که مقدمات بعدی میاد با شرایط بیاد. مقدمات بعدی عبارت از آب دادن و تحفظ اون بذریست که کاشته است، از این که خار و خاشاک در اون زمین نکارد و الا اون خار و خاشاک نمی گذارند اون آبی که مایه حیاتی است اون بذری را که هدف او بود او تغذیه کند و او رشد کند. و چه بسا اینها موجب شوند که او خشک شود و از بین برود، خصوصا در اونجایی که بذر خاک و خاش خار و خاشاکش بیش از اون بذری باشد که در دل کاشته است، یعنی غلبه داشته باشد. کثرت عددی منظورم نیست، برای توضیح مطلب بود. بنابراین اون انسان هایی که ایمان در دل میکارند و روحشون ملوث نیست به رذایل اخلاقی. حب به دنیا ندارد، حب به ریاست ندارد. هستن افرادی ریاکار نیست، اما عمل به واجبات نمی کند. این ایمان چه رشدی کند؟ چگونه به انتظار این بنشیند که در آخرت بهره‌گیری کند یا در دنیا نورانیتی از این بذر ایمانیش احساس کند در خود؟ نه، خبرها نیست. یا اون که ایمان را در دل دارد، به واجبات عمل می کند، اما پرهیز از محرمات و گناهان ندارد. این هم باز به بقیه مقدمات عمل نکرده است. چرا؟ برای این که همین خار و خاشاک هاست موجب می شود اصل اون بذری را که در دل کاشته این نابود کند و از بین ببرد و نتوانی از او بهره گیری کنی. چه بسا نعوذ بالله این طاعاتی را که انجام می دهد شخصی که باکی از گناهان ندارد، از طرفی که از اینها سود ببرد، بلکه جز زحمت و رنجی بیش حاصلش نشود. نعوذ بالله از اینکه اینطور بشه. بنابراین این هم روشن است. بعد این بخواد بنشینه بگه من امید دارم به این که حالا عمل به واجبات نمی کنه، ها یه ده هستن این حرفا رو می زنن، ها چرا آقا عمل به واجباتت نمی کنه؟ میگه دلتو چیکار کن؟ صاف کن. بله، هم دلتو صاف کن، سنگ‌ها رو برداشت، کینه نداشته باش، حسد نداشته باش، بغض نداشته باش، امثال اینها نباشه، حب ریاست، حب دنیا، ریا اینا نباشه. قبول. هم دلتو صاف کن، هم آب بهش بده. یا از اون طرف هر طور معصیت که باشد باک نداره ازش. بله، دقت کنید. یه وقت این چنین است، من این تذکر بدم، زمینی را از سنگلاخ پاک کرد و دانه صحیحی در دل او کاشتم، آب زلالی را هم هموار کردم برد و مراقبت کردم خار و خاشاک نکاشتم، اما در تند باد و گرد بادها آمد تخم خار و خاشاک و ریخته شد در این زمین و رویده شد. نه، این مضر نیست، اما یه عمل دیگه باید بکنی و او این است که مراقبت کنی اگر آمد یک چنین بذرهای کثیفی و در این زمینه ریخته شد و رشد کرد، اینها رو چیکار کنی؟ بکنی ازش. و اون اونجاست که انسان مراقبت میکند، فرو رفته در معاصی نیست، بی تفاوت نیست نسبت به معصیت و گناه، ولی گاهی غفلتی حاصل میشود، اون تند بادیست که در دل ایجاد میشود و انسان دستش آلوده به گناه می شود. که اونجاست بعدش باید چیکار کنه؟ زود مسئله استغفار توبه. نمالی نفراد است. لذا راجع به همین قسم دوم است که در کافی است باب رجا روایت دارد. امام صادق صلوات الله علیه شخصی به حضرت عرض می کند که این قوما من موالیک یلمون بالمعاصی. این غیر از روایتی است که دیشب خواندم، اونم در کافی است، در همینجاست. و یقولون نرجو، گروهی از دوستان شما هستند که اینها دستشون آلوده به معصیت است و گناه انجام میدهند و میگویند امیدواریم. فقال علیه السلام کذبوا لیسوا لنا بموال. اول این که اینا دروغ میگن، دوستان ما نیستند. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اینها یک گروهی هستند آرزوهای اینها به وسیله اینها فزونی یافته است. اینا آرزوشون زیاده، نه رجاء دارند. بله، مثل تعارفات ما میگه آرزومندم، دقت میکنید؟ این تو تعارفات است. امید در این زمینه نیست. من رجا شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من. کسی که امید داشته باشد چیزی را، عمل می کند برای او، عمل می کند برای اون که امیدواره، و از چیزی که بیمناک باشد پرهیز می کند. سوم، اونجایی که هیچ کدام از اینها نباشد، نه قبل اسباب قبلی را فراهم کرده و نه مقدمات بعدی را در سر تحصیل بشه، که این خیلی دیگه کارش خرابه. نه بذر ایمانی در دل کاشته است، نه دل را از سنگلاخ‌های اخلاقی رذائلش پاک کرده است، و نه عمل به طاعات می کند و نه پرهیز از گناه ها. بعدم تا بهش میگه آقا ما اهل رجا هستیم، که ما گفتیم اینا چه مغرورین هستن، که غرور دارن نه رجا. حتی اینها کارشون بدتر از اون احمقی است که قبلش را ندارد و وارد چی شده؟ بعد شده. ما در اقسام دیشب گفتیم که امشب جزء قسم اول ما بود. هیچ کدام از نظر مسائل اصولی هیچ دلش بهره‌ای ندارد. ایمانی فقط زبان است و بس. زبانم میگه مسلمانم، زبانم میگه مؤمنم، اما دلش از ایمان خبری ندارد و عملش هم هیچ تصدیق نمی کن. نعوذ بالله، خدا نکرد انسانی که بشه. البته چه کنیم، در جوامع اسلامی ما خیلی داریم از این افراد و همین هم زایه درست میکنه. لذا رجاء واقعی و حقیقی و صادق گفتیم این است: اون چرا که من تحت اختیارم هست در رابطه با مطلوب و محبوبم انجام بدهم و اون چرا که در اختیارم نیست نسبت به او راجی باشم، امیدوار باشم، اونم بر طبق دستور موجودی که اون چرا که در اختیار من نیست در اختیار او هست. زمین را از سنگلاخ پاک کنم، بذر صحیح گندم در دل زمین بکارم، آب طاعات رو به او بدهم، از خار و خاشاک اگر مبتلا تمیزش کنم، مراقبت کنم که بذر خار و خاشاک نپاشم، بعد اینجا بنشینم در انتظار این که از یک تخم یک بذر صدها به دست بیاورم در ارتباط با موجودی، من گتره نمیگم، در ارتباط با موجودی که این جهت در اختیار و قدرت اوست که او میتواند به من این چنین تحویل دهد. رجاء در مکتب اسلام بینید. آقا من در این عالم هر چه عمل انجام بدهم، دقت کنید، عمل طاعتی و گناه هیچ نکنم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، هر چه بگید، باز چیه؟ محدود است. دقیقا محدود است. اگر بخواهم در رابطه با این عمل نتیجه بگیرم، عمل محدود نتیجه نامحدود چیه؟ نیست. ثمره بخوام بگیرم در رابطه با کشت و زرع، من نامحدود میخوام، من میخوام 50 سال فرد که مطیع خدا باشم، بعد میخوام بی نهایت به من چیز بده در قیامت، متنعم باشم من. این است نه این که من جو بکارم بعد امیدوار باشم خدا گندم تحویل من بدهد. این دقت کنید، خب این احمق است. گندم نکاشته از خدا خرمن گندم طلب بخوام بکنم، یا روی سنگ قرار داده به شرایطش عمل نکردم در تحت اختیار من بود، اینا یعنی چی اصلا؟
ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا.
چه اینا رو فراموش کردی؟ قرآنت میگه این رو،
کار در این دنیا در رابطه با معنویت قیامت به زودی او دیده میشود. در
سلام علیکم
سوره شورا دارد من کان یرید حرث الاخره نزد لهو فی حرثه، کسی که بخواهد کشت آخرت را ما اضافه می کنیم نسبت به کشت او. دقت کنید، رجا در رابطه با اضافه شدن نسبت به کشت من است. کشت من اینقدر کشش نداره، بر فرض این که درست باشه همه چیزاش. و من کان یرید حرف دنیا نقطهی منها، کسی که کشت دنیایی بخواهد بهش میدیم، در اختیارش گذاشتیم، آزاد از نظر چی؟ از نظر انتخاب و اختیار. و ما له فی الاخره من نصیب، من یه روایتیست میخوانم در باب حسن ظن به الله هست، در کتاب کافی ابی عبیده حزا هست، نقل میکند از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون علی اعمالهم، اتکا نمی کنند کسانی که در دنیا عمل می کنند بر اعمالشان، التی یعملونها لثوابی، اعمال انجام می دن برای اینکه در آخرت ثواب بگیرند از من. فإنهم لاجتهدوا وأتعبوا أنفسهم، پس اینها اگر کوشش کنند جانهاشون را به تعب بیفکنند، فإنهم لاجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم تمام مدت عمرش فی عبادتی، در پرستش من، اما کانو مقصری، باز کوتاست، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، اینا هنوز از نظر پرستش کوتا آمدن، به کنه پرستش من نرسیدن، یعنی اونجور که مرا باید شناسایی کنند و اونطور که من هستم اونطور پرستش نکردن مرا. در چه رابطه ای؟ فی ما یطلبون عندی من کرامتی و النعیم فی جناتی و رفیع درجات العلا فی جواری. آخه این کارها رو میکنن چی میخوان از من؟ اینا از من اینه میخوان، اون کرامتی که در رابطه با من بی نهایته میخوان. دقت کنی، اون نعیم که در جنات و بهشت من است میخوام، اون درجات بالا که در قرب و جوار من است میخوام، بی نهایت در رابطه با بی نهایت. ولیکن برحمتی فلیثقوا، اما یه حسنیست دارن اینا، درسته عملشان کوتاه است و قد نمیدهد به خواستشان. این عمل با خواست تطبیق نمی کند، اما اینها تکیگاهشون رحمت من است. ولیکن برحمتی فلیثقوا و فضلی فلیرجو. اینجا رجا، اینها امیدشون به فضل من است. روایت دنباله دارد. بنابراین رجا این است. حالا من از نظر علمی یه جمله بگم بحثم رو تمام کنم و آن این است: اگر انسان چیزی را دوست داشته باشد میگن اگر دوستیش حقیقت داشته باشد او را طلب میکند. اینا مقدمات اراده است، بخش در فلسفه است. او را طلب میکند، او را که طلب کرد در طلب او باشد اراده میکند او را، اراده کرد سپس تحریک عضلاتش میشه، یعنی اعضایش میره به سمتش. این تأکید علمی است. تصور و تصدیق به فائده و بعدم حب و طلب و اراده و میاد جلو تا میرسه اگه چیزی دوست داشته باشه. شما میگی رجا یعنی چی؟ امید. میگه امید این است: انسان در انتظار محبوبش، چیزی که دوست داره که به او بره، نیست؟ میگیم محبوبشه، دوست داره و طلب کنه. طلب کنه باید چیکار کنه؟ باید این عضلاتش در راه طلب او به مقداری که میتونه دیگه، قدرت داره دیگه، بره دنبالش. پس اینا راجی نیستن، دروغ میگن اینا. امید چی داری؟ او محبوبت نیست. اگر دوست داشتی او را واقعا طلب میکردی او را، و هرگاه طلب میکردی او را اراده میکردی، و هرگاه اراده میکردی به سمتش میرفتی. به سمتش میرفتی یعنی چی؟ یعنی اسبابی را که در تحت اختیار توست مهیا میکردی برای رسیدن. از نظر علمی اگر بخواهد انسان رجا رو باز کنه با این تعریفی که برای رجا و امید میکنن، نتیجه اینه و غیر از این نیستش. اولیاء خدا هم همینجور بود، حرف نمیزدن اینا. که ما از عمل اونها میفهمیم که واقعا دوست داشتن. اینها مسئله معنویت و قیامت و نعیم الهی و بهشت و تمام این تنعماتی را که در مکتب‌های الهی است قبول داشتن و واقعا دوست داشتن. چرا؟ چون بر طبقش عمل کردن، اون چرا که در اختیار داشتن. گاهی ما فکر میکنیم خب آقا معصومین بودن. نه آقا، معصومین چی؟ اونا سر ما حسابشون. غیر معصوم رو که نگاه میکنیم آقا،
مؤمن واقعی بودن، راجی واقعی بودن، امیدوار بودن.
شما نگاه کن شب عاشورا حسین علیه السلام بعد از آنی که علف هرزه ها رفتن به تعبیر من،
اونهایی که بودند راجی بودند، برای رسیدنشان به مطلوب و محبوبشان کمال کوشش رو کردن، اون چه که در اختیارش.
از بزرگ تا کوچکشون این چنین بوده. دارد وقتی حسین علیه السلام اجازه مرخصی داد، یکی گفت اگر من رو بکشم زنده شوم، باز کشته شوم تا هزار. یکی دیگه گفت اگر من رو بکشم بدنم رو بسوزانن، خاکسترم رو به باد بدن تا هزار بار باز زنده شوم. باز دست رو بردن چی؟ تا نوبت میرسد به یک پسری 13 ساله یا 14 ساله که دارد در تاریخ لم یبلغ الحلم، او رو می کند به عمویش، می گوید یا اما ای عمو، آیا من هم فردا کشته می شوم؟ جواب دارد حسین علیه السلام به قاسم فرمود کیف الموت اندک، در ذائقه تو مرگ چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. اینها راجی هستن، اینها امیدوار، اینها باورشون آمده است. بعد در روز عاشورا دارد تنها گفتار نبود، دارد در لحظه بود که شاید حسین علیه السلام استنصار کرد بعد از آنی که اصحابش کشته شدن. حالا در ترتیب نمی دانم، ولی هست که در مقاتل بعد از کشته شدن علی اکبر است. در بعضی از مقاتل می نویسند دو پسر بودند با هم از خیمه بیرون آمدند. در بعضی دارد به اینکه نخوش قاسم بود سلام الله علیه آمد، آمد جلوی عموش، تا آمد جلو عمو نگاه کرد دید آماده شده برای میدان رفتن. در مقاتل می نویسند فلم ما نظر الحسین الیه قد طرز اعتنقه، وقتی حسین علیه السلام نگاه کرد برادرزاده 13 سالش یا 14 سالش آمده است، او رو در آغوشش گرفت. بعد می نویسند این دو اینقدر گریه کردند چه بسا عمو به یک طرف، برادرزاده به یک طرف، دارد حتی غشی علیه ما. یعنی حسین علیه السلام بی اختیار شد، قاسم این چنین اون طرف اینقدر گریه کردم، ولی عمو اجازه بهش نداد. کوشش در راه هدف را ببینید چگونه است. در مقاتل می نویسن ولم یزل یقبل یدی و رجلی حتی از امله،
اینقدر این بچه 13 ساله دست پای عموش رو این بوسه زد تا اجازه گرفت بره به میدان. بعد دارد که حسین علیه السلام بهش اجازه داد. قاسم وقتی می رود به میدان، حمید ابن مسلم است نقل می کند، می گوید اون منظره را فراموش نمی کنم که این پسر آمد. درست به خاطر دارم که بند نعلین پای چپش باز بود و می آمد. دارد آمد مقابل عمر سعد قرار گرفت، یک پسر 13-14 ساله. گفت یبن سعد اما تخاف الله، اما تراقب رسول الله، ای عمر سعد از خدا بیم نداری؟ حریم پیغمبر را رعایت نمی کنی؟ بعد دارد این که بهش فرمود یا اعمل قلب، ای کور دل، ای کسی که زمینه دلت را سنگ لاها گرفته است، یا اعمل قلب. ای کور دل، بچه های پیغمبر اینها تشنه باشند به طوری که دنیا به دیده اونها تیره و تار شده است. قد اسبدت دنیا بعیونه. معلوم شد قاسم خودش در یک